أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبويه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. اگر انسان وارد معامله‌ای بشود که در اون معامله بدهکار می‌شود به کسی، یعنی به فرد مقابل بدهکار می شود، و در این معامله ضمناً شرط می شود که در صورتی که تأخیر بشود در اداء دین و یعنی زیان دیر کرد پرداخت شود، ورود به این معامله جایز نیست. ولو این که شما خرید و فروش میکنید، مثلا شما میخرید جنسی رو به صورت اقساطی، به صورت نسیه، اما فروشنده با شما این قرار رو میگذاره که اگر شما تأخیر کنید در پرداخت قسطتون، شما باید دیرکردش رو هم بذارید رو اصلش و بیشتر بدید. اگر چنین شرطی بشه، این معامله معامله است که ورود بهش جایز نیست. و الان بعضی از یکی از مشکلاتی که با بانک ها وجود داره اینه، قرارداد با بانک طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا قرارداد مشروعیه، اشکالی نداره، اما یک بند دیگری رو بانک ها عمل میکنن که تو اون قانون نیست دیگه، فعلا همه انجام دارن میدن، و او اینه که در بدهکاری شما به بانک که مثلا به خاطر یه خرید و فروش اقساطی پدید آمده، بانک شرط میکنه بر شما که اگر شما سر وقت اقساطتون رو نپردازید باید بیشتر بدید. حتی اگر شما سر وقت هم ادا کنید که اون زیان دیرکرد رو نپردازید، اصل اون معامله مشروع نبوده که وارد بشید. چرا؟ چون در ربا سه تا معصیت محقق میشه. معصیت اول خود این که طرفین قراردادی میکنند که در اون قرارداد طرف بدهکار باید بیش از اصل بدهیش را بدهد، خود این قرارداد ولو با رضایت طرفین هم باشد جایز نیست، خودش معصیت. گذشته از این که اگر این قرار رو بگذارن الزام آورم نیست، ولی خود قرارداد معصیت. معصیت دوم این است که بدهکار اون مقدار اضافه رو بره پرداخت کنه، اون که میپردازن معصیت دومه، غیر از اون که قرارداد رو بستند معصیت اول شد، این میشه گناه دوم. گناه سوم در این وسط این است که اون طرف داره این اضافه رو میگیره. پس هر کدوم از این دو طرف معامله دو تا گناه دارن مرتکب میشه. اون کسی که بدهکاره، قرارداد بسته و اضافه تر میده، دو تا گناه میکنه، یکی قراردادی که بسته، دوم این اضافه ای که داره میده. اون طرف مقابل دو تا گناه میکنه، یکی اینکه اون قرارداد رو منعقد کرده، دومی که اون اضافه رو میگیره. اگر کسی بگه ما این قرار رو میبندیم با بانک، ولی قصد ما آدم خوشقولی هستیم، تأخیر نمی کنیم در دادن اون اضافه، اون گناه دوم مرتکب نمیشه، اما گناه اول که بستن قرار داده جایز نیست. لذا ورود به این کارها در مورد بانک این مشکل رو داره، مگر اینکه راههایی برای حلش که اونم بر طبق بعضی از فتاوا وجود داره از اون راهها استفاده بکنه، که حالا بعضی از اون راهها رو اگر حوصله مجلس شفاهای بعد اقتضا بکند به بعضی از اون راهها اشاره بکنه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. در بندگی خدا یه راهی رو پیامبران و ائمه علیهم السلام باز کردند که اگر کسی از این طریق برود، در عین این که این طریق یه مشکلاتی رو داره، چون بندگی بالاخره باید توش امتحان و آزمایش باشد. هلو برتوگلو اگه بود، به قول بچه ها منم متدین می شدم، همه می آمدن اینجوری که جا بمونن افراد. علتش چیه؟ علتش اینه که بالاخره سختی داره و ما انسان ها ذاتن از سختی می گریزیم، مگر اون سختی که وقتی بر خودمون هموار می کنیم نتیجهش رو خیلی خوب و زود بتونیم مشاهده کنیم. اگه بتونیم بفهمیم و احساس کنیم، درک کنیم، حاضریم. اما اگر بخواد به یه جای دیگری برسه نتیجهش، اونجا یه عقل قوی میخواد که انسان بر نفسش مسلط بشه. انبیا و ائمه علیهم السلام راهی رو پیشنهاد کردن که به دلیل این که جریان سقیفه پیش آمد کرد و حق امیر المؤمنین علیه السلام داده نشد و از اون منصبی که خدای متعال برای اون حضرت گذاشته بود و باید مردم کمک میکردند و حضرت رو در اون منصب می نشاندند، خود حضرت موظف نبود تلاش کنه برای اینکه به اون منصب و جایگاه برسد. جای حضرت اونجا بود، اما این وظیفه مردم بود که اون بزرگوار رو اقامه کنند. کما اینکه پیغمبر مکرم خدا خیلی زیاد به امیرالمومنین تأکید رو کرد که اگر مردم آمدند و نصرت خودشون رو عرضه کردند، تو به امر حاکمیت اونها اقدام کن، اگر نیامدند رها کن اونها رو، خودت اقدام نظامی نکن برای اینکه در اون جایگاه قرار بگیری. امیرالمؤمنین این چنین بود، امام مجتبی، سید الشهدا، بقیه ائمه، تنها امامی که وظیفش برعکس امام زمان ما صلوات الله علیه، اونم پس از ظهورشون اینجوری، یعنی مردم امام زمان علیه السلام و اقامه نمی کنند، برعکس اونی که یه عده الان منتظرن که مقدمات برای آمدن حضرت رو فراهم کنن، انگار که میخوان حضرت رو اقامه کنن برای اونجا. بله، ما باید یه وظایفی رو انجام بدیم، اما این که فکر کنیم عموم مردم میتونن بیان و حضرت اقامه کنن، اصلا داستان اینجوری نیست. اون وقتی که باید مردم میرفتن ائمه رو یاری میکردن، نشستن تو خونه و یاری نکردن. الان یه عده‌ای اون قضیه رو مثل که یه جور دیگه داره تو ذهنشون میاد. البته این معناش نیست که ما نسبت به امام زمان علیه السلام و ظهور اون حضرت وظیفه‌ای نداریم. نه وظیفه داریم، اما بعضی از چیزایی که تو ذهن بعضی هست و ترویجم میشه منشأ روایی نداره، تو اذهانشونه. آنچه از روایات برمیاد اینه که ظهور امام زمان علیه السلام و قیام اون بزرگوار یه مسیریه که خدا برای اون حضرت باز کرده و این مسیر مسیریست که 11 امام قبل از اون بزرگوار این مسیر رو نباید میرفتند. اگه مردم می آمدن نصرت خود رو عرضه می کردن، ائمه موظف به این کار می شدن. اگر نمی آمدن، این زیان و ضرری برای جامعه داشت که خیلی هم زیاد بود و قابل جبران نبود، اما خود مردم مقصر در این جهت. امام زمان علیه السلام برنامه‌اش برنامه دیگه ایه. البته همین الان هم بر اون حضرت این امر وجوب پیدا نکرده، بلکه جواز هم پیدا نکرده. حضرت جایز نیست مثلا این کار رو بکنه، تا اذن الهی بیاید به اون حضرت، اونجاست که حضرت میان و علی رغم خواسته بسیاری از مردم و شاید عموم مردم، حضرت دست میزند به اون کاری که خدای متعال میخواهد و نصرت هم شامل حال اون بزرگوار خواهد شد تا آخر. امیرالمؤمنین رو از اون جایگاهی که میبایست کنار گذاشتن، همین جور فرزندان اون حضرت رو. بیان دین خدا یکی از شؤون و وظایف امامه. امام وظایف از ناحیه خدا به عهده‌اش هست، یکیش اینه که دین خدا رو بیان کنه. اما ائمه ما در چه فضای دین خدا رو بیان کردن؟ توی فضایی که خلاصه خیلی مشکلات بود، از در و دیوار و زمین و آسمان برای اون حضرات می ریخت مشکل، هم بر خودشون هم بر شیعیانشون. شرایطی به گونه ای بود که بر حسب بعضی از نقل‌ها امام باقر علیه السلام فرمود وقتی معاویه خبیث امام مجتبی علیه السلام رو به شهادت رسون، بعد از او کاری که کرد این بود که نه تنها شیعیان جدم امیرالمؤمنین رو تعقیب میکرد و اینها رو میکشت و از روی زمین بر میداشت، اموالشون رو به تاراج میبرد و ایزا و اذیت‌های فراوان میکرد، از یه جایی به بعد یه بخشنامه نوشت به والیان و استانداران که لازم نیست ثابت بشه کسی شیعه یا محب علی علیه السلام. اگه کسی همچین متهم به این موضوع هم هست، شما او رو مجرم بدونید و به سزای عملش برسونید. لذا خیلی اوضاع خفقان آوری بود واقعا. تو یه همچین شرایطی سید الشهدا علیه السلام بخواد دین خدا رو بیان کنه چی میتونه بگه؟ اصلا مردم نمی اومدن سراغ امام حسین. مسئله شرعی نمیپرسنتون. از 10 سال امامت امام حسین، 10 سال حضرت آمده مکه، توجه کردید؟ مردم مسئله حج سوال نمی‌کرد. می میشه حج از پر مسئله ترین مسائله، از احرامش گرفته، از میقاتش گرفته، از تروک احرام گرفته، از طوافش، از نماز طوافش، از سعیش، از تقصیرش، از وقوف در عرفات، وقوف در مشعر، اعمال منا، اما از رمی و ذبح و حلق و بیتوته در منا و طواف حج و نماز طواف حج و سعی حج و نماز طواف نساء و نماز طواف نساء، هیچ یعنی مردم نمیپرسیدن. نه واقعا نمیپرسیدن. خودش تنهایی میومد از رد حج انجام میداد. از تمام حج سید الشهدا علیه السلام یه دعای عرفه‌ای که یه بار حضرت، اونم دوتا برادر بودن، دعای اون حضرت رو نوشتن. این دعای عرفه ایست کردن تو وفاتی هم شما دارید. یعنی حضرت سال دیگه نخونده دعای عرفه. چرا میخونده؟ هر سال هم احتمالاً یه چیزی میخونده حضرت. یه سال هم نوشت. مردم نمیپرسن که آقا ما اگر مثلاً در طواف داریم طواف میکنیم، فرض بفرمایید خب زیاد پیش میاد وضو باطل میشه، باید چه بکنیم؟ پامون خون میاد تو طواف، شو خیلی میبینید این رو، آدم ها همینجور یه وقتی من داشتم تواف میکنم، نمید کسی جلوم داره تواف میکنه، از بس خون اومده بود ازش، لباسش اصلا تقریبا کلن خونی بود، داشت تواف میکن. خب یه سوالیه که بالاخره تجلیل او چیه؟ تجلیل ما چیه؟ همینجور چک چک داره میریزه این خونه رو توی مسجد حرام، تکلیف چیه؟ ولی مردم اصلا توی باغا نبودن که بپرسن. سید الشهدا علیه السلام هم نمیشد بیان بکن. چرا؟ چون شرایط یه شرایط بسیار خفقان آوری، بسیار بد. گاهی یه چیزایی از دین خدا رو بیان میکردن، گاهی یه قدری شرایط بعد از جریان کربلا بازتر شد، کما که در اون حدیث امام باقر علیه السلام هست که بعد از جریان عاشورا و جنایتی که بر جدم حسین ابن علی علیه السلام رفت، یه مقدار فضا عوض شد. این عوض شدن فضا نه به این معنی بود که دیگه ائمه علیه السلام میتونستن بیان بکنن دین خدا رو. اوج زمانی که میشد بیان بکنند یه 16 سالی بود که امام صادق علیه السلام در ابتدای زمان امامتشون بود. چرا؟ چون تو اون زمان بنی امیه با بنی عباس درگیر بودن، در دوام سر لاف ملا بود، سر دین خدا نبود، به اسم اهل بیت و دفاع از مظلومیت اهل بیت بنی عباس مردم رو تحریک کردن، آوردن تو میدون، ولی و مردم هم به اسم این که دارن در راه اهل بیت شهید میشن رفتن خوناشون رو دادن و تا رسید اوضاع به جایی که آماده شد بنا بود اینو بدن دست اهل بیت، اول کاری که کردن این بود که اونا نه تنها ندادن، اول کار این بود که اهل بیت رو تحت فشار گرفتن و ظلمایی کردن که گاهی تو بعض روایات آمده که جنایت اینا بر ما بیش از بنی امیه شد، جنایت بیش از اون. امام صادق علیه السلام تو اون دوره درگیری بنی عباس و بنی امیه یه مقدار فضا رو باز میدید، اما فضا از ناحیه حاکمیت باز بود نه از ناحیه خود مرد. خیلی از چیزها اصلا جامعه نمیتونست بپذیره، جامعه نمیپذیره، زمینه نداشت و گاهی به اشاره مطلب رو بیان میکردن، در لفافه میگفتن. اونی که توی بیان امام صادق علیه السلام و امام باقر و بقیه ائمه میشه پیدا کرد که تصریح بهش نیست، چون اصلا نمیشده تو اون فضا تصریح بکنه، اما کاملا پیداست که محور دینداری، محور تهذیب نفس، محور اخلاق اتصال به ائمه است. اینجاست و این بهترین و مؤثرترین راه برای تهذیب نفس، نه اینکه راه ساده ها که ما فکر کنیم اینجوری که بشه دیگه تهذیب نفس خیلی ساده مثل آب خوردن میشه، شبیه اون سرسره بازی بچه ها میشه که میشینن بالای سرسره یه تکون به خودشون میدن بیز بخورم میان تو پایین، اینطوری نیست. بالاخره دین خدا سختی داره، جهاد باید توش کرد. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا لقد خلقنا الانسان فی کبد، بالاخره باید سختی ببینیم. اما اگر شما محوریت اهل بیت علیهم السلام رو بهش توجه نکنید، دینداری، تهذیب نفس، اخلاق داشتن، متخلق بودن به مراتب برات مشکل تر، بسیار سخت تر. بچه ها تا اگه با اهل بیت مأنوس کنی، این محوریت رو برای اونا ترسیم کنی، اگه اینجوری باشه اینا تو دینداری شادابترند، علاقمندترند، مقاومترند. البته نه اینکه فکر کنی با این به این ترتیب بیمه 100% میشن یا خیلی ساده میشن، نه، امتحان مشکل داریم و مشکل تر و مشکل تر از اون مشکل تر. غزالی کتاب نوشته تو اخلاق، کیمیای سعادت، درست فارسی، احیاء علوم الدین عربیه، حرفای بدی هم نداره اونجا، خیلی از چیزاش درست هم هست. اما شما وقتی مواجه میشی با کیمیای سعادت احساس میکنی این مسیری که باید بری صخره نوردیه. این دور دیدین صخره نوردی چجوریه؟ هر کسی نمیتونه بره، یا آدمای خیلی قلچماقی میخواد که این مسیر رو بره. دین خدا اگه بخواد اینقدر تهذیب نفسش سخت باشه، خب پس این دین چجوری واسه عموم مردم میتونه؟ گاهی رسیدن به بعضی از درجات ایمانی یه جوری توضیح میده که اصلا باید شما کسب و کارتو رها کنی، اصلا باید از صحنه اجتماع بری بیرون، باید وظایف اجتماعی تو رها کنی، باید اصلا ازدواج نکنی. یا ای کردی یه زنی بگیری که قبلا سفارش داده بشه که زن من باید داره این خصوصیات باشه که من خیلی بهش کاری نداشته باشه، یا بچه نباید داشته باشی، یا ایدال باید داشته باشی خیلی کم، اونم یه بچه های خیلی نجیبی که مزاحمت نشه، بلا نمیرسی به خیلی جا. مزاق دین این نیست آقای کرباسی، درسته؟ مزاق دین اینجوری نیست، بنا نیست آدم ها توی بیغوله زندگی کنند و در این حال ولی خدا بشه، بنا این نیست. آدم ها باید راستگو، درستکار، اهل گذشت، اهل ارتباط با خدا، حتی اهل مکاشفات باشن. زندگی عادیشون هم از نظر کسب و کار و فعالیت اجتماعی باید بکنن. جمع اینا با هم دیگه تو کیمیای سعادت ممکن نیست، تو احیاء علوم الدین ممکن نیست. دقت کردیم؟ بعضی از کتابام که برگرفته از اونها نوشته شده به عربی یا به فارسی، آدم احساس میکنه خیلی له میشه زیر دست و پای این نوع توصیه ها. اما اگه شما بیای در مکتب و مذهب اهل بیت علیهم السلام، له نمیشه، به اونجا میرسی. دشوار هستا، اما نه اونجوری که مچاله بشی زیر دست و پا. و او چیه؟ او اینه که شما یه اینو بدونی که محور توجه و نگاه شما در مسئله بندگی خدا به این 14 نور پاک بود باشه. وجودتو با اونا تنظیم کن. برای این کار اولا دلتو بده به اونا، محبتت رو خرج اونا کن. وقتی این کار کردی اینجا راه باز میشه. وقتی شما خیلی محو امیرالمومنین بودی میبینی که حالا انفاق در راه خدا اونقدرم بسات مشکل نیست. توجه کرد؟ شما میخواید بگید امتحان کنید، توی مجلس روزه‌ای اعلام کنید که به فقیر میخواید کمک کنید، ببینید چقدر جمع میشه. تو یه جایی هم که چند آدم خیلی خوبی هم هستن، ولی یه بحث علمیه مثلا ترتمیزی تر میشه، اونجا هم بگید که بخواییم کمک کنیم، یکی دسته چکش رو نیبوده، اون یکی دیگه پول خورد نده، اون یکی دیگه میاله باید بینیم چطور میشه، اون یکی میگه در فکر این که اقدام اساسی من از بکنیم، چند جا من قول دادم، آخرش شما میبینی چیزی جمع نمیشه، اما اونجا خیلی جمع میشه. توجه میکنیم شما تو اون مجلس اندر فضائل صدقه و انفاق خیلی صحبت نکردیم، اما یه نتیجه سرانجام میده به اشخاص اینجوری. اگر در اون مجلس از انفاقات امیرالمؤمنین هم صحبت بکنین که مسئله نور علی نور میشه، اگه اون کسی که صحبت میکنه خودش هم عالم عامل باشه که فبه درست. ولی اون چیزی که خیلی تأثیر میکنه این ارتباط با امیرالمومنین علیه السلام، این ارتباط است. توجه کنید این یه محوریتی داره، این 14 نور پاک. شما دلتو به اونها بده، تو این کارم حق بازی نکن. این که من برای اهل بیت میخوام دلمو به اونها بدم، واقعا دلمو بدم، نه برای این که پیش این و آن یه مقام قربی پیدا کنم، از این طریق بتونم مردمو متوجه خودم بکنم. اینجوری محوریت رو از دست دادم. محور باید ولی عصر علیه السلام باشه، نه خودم. دقت می‌فرمایید، محور اونا. اگه واقعا من به اون محور توجه دارم، به صورت طبیعی این منیت‌ها آروم آروم ذوب میشه. نظام مجلس من گرمتر از مجلس آقای اسماعیلیه، اصلا دیگه معنی نداره. همه باید به سید الشهدا علیه السلام توجه کنه، توجه و نگاه ها به فاطمه زهرا سلام الله علیه هست، به امام رضا هست، به امام زمان. لذا خیلی اصلا بعضی منیت ها تر نمیشه. اگه این دوام پیدا بکنه گذشت خیلی راحت میشه، خیلی راحت میشه در قیاس با اون حرفایی که غزالی میزنه ها. توجه کردیم با اون حرف اصلا محو امام حسینی طرف محو امام حسین. تو دهه محرم اگه دقت کرده باشین مردم به هم مهربون تره، توصیه زیاد مهربانی هم سر منبرا نمیشه، میشه؟ اینقدر توصیه نمیشه. ولی شما دعواهای رانندگی تو خیابون دهه محرم کمتر میبینید. چیه؟ اونی که باید محور باشه تو عالم خلقت، درصدی مردم بهش توجه میکنن. درست شد؟ درصدی توجه میکنه. لذا میشه چی؟ این که به گذشت نزدیکتر میشه، اون منیت ها کمتر میشه، منیت ها کمتر میشه. تو عید نوروز اینجوری نیستا، تو عید نوروز خلوت میشه خیابونا، اما اگه یه جایی چیز بشه حسابی با هم یک کلنجارم میرن، خیلی هم خشنه. چهارشنبه سوری این خبرانی با اینکه مردم چیه خیلی هم شاد و شنگوله، این خبرانیست. اون چیزی که محوره او در ده محرم بهش توجه میشه. اگر این توجه دوام پیدا بکنه وقت خیلی متفاوت میشه. حالا من این از کجا فهمیدم؟ دارم از شما میگم. و جعل صلواتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبل خلقنا طیبل خلقنا میشه خود و طهارت لانفسنا و تزکیت لنا و کفارت لذنوب. همین که ما بر شما خاندان صلوات میفرستیم، اللهم صل علی محمد، همون بهره ای که ما از ولایت شما داریم چند اثر در ما کرد، اخلاق ما رو خوب میکنه، طیبل خلق، طیب خلق رو من الان نمیخوام توضیح بدم، و طهارت لانفسنا پاک میکنه و تزکیت لنا آلودگی ها رو دور میکنه و کفارت لذنوبنا گذشته ها رو هم یه جوری، چون گناه چاله ایجاد میکنه تو ما، حفره ایجاد، کفاره یعنی اونی که میدید چاله رو چکا میکنه پر میکنه. او بهره ای که ما از ولایت شما داریم این کارو میکنه. حالا اگه این بهره زیاد بشه طیب خلقم چه میشه؟ زیاد میشه. معنیش نیست که فقط ما روایت بخونیم، باید بخونیم. من بر اهل بیت مجالس ما اصلا باید توی سخنان اهل بیت محور باشه، اما سخنان اهل بیت با محوریت اهل بیت، نه اینکه ما ببینیم این حرف چقدر قشنگه، اصلا منهای گویندش که امیرالمومنین چقدر این حرف قشنگه. آدم حرفای غزالی رو که میخونه، آقای کربوسی شما چون تو کارهای اخلاقی کار کردی مطلب رو دقت کن ببین چجوریه. خیلی وقتا میگم روایت رو میخونن به اعتبار اینکه امام صادق فرموده بهش توجه نمیکنن، به این اعتبار توجه میکنن که این ببین چه حرف قشنگیه امام صادق فرموده. عملا چیه؟ اونی که محوره میره کنار به چیز دیگه توجه میشه. لذا خیلی وقتا حرف شما رو ببخشید گوش نمیکنن مردم، هی زور میزن بیرو حرف درسته چلو به خرج مردم نمیره، ولی اینه که راه سخت رو انتخاب کرد. اما اگر شما بیا بگی قربون امام صادق برن فداش بشن برای روح مطهر امام صادق علیه السلام، یه صلوات بفرست اللهم صل علی محمد، این زبان خداست واسه ما داره حرف میزنه. ای اهل مجلس، آی شاگردای من، آی بچه های من، او کسی که پشت ناخونش به کل عالم خلقت برتری داره، این آقا داره میگه. اگه شما اینجوری بگی بردیشون سر محور ولایت چه اهل بیت وقت واسه شون یه حرف زدی، خیلی بهتر میپذیره تا اونجوری وارد قصه بشی. دقت کردی؟ اون شیپور از سر گوشادش فوت کردنه، هی رودت درد میگیره، از راهش باید وارد شه. لذا عزاداری تربیت بچه هاست، تربیت خود ماست، زیارت تربیت ماست، خودش هم موضوعیت داره ها، نه اینکه فکر کنیم نداره. دقت کردی؟ البته به شرطی که گربازشی من حالا شما رو این شب قطب خطاب قرار دادم، ما با هم چون سابقه زیاد داریم میدونی که من دارم به چه نکاتی اشاره میکنم. این اشتباه نکنیم، ما واقعا امیرالمومنین باید تا آخرم محور باشه، نه اینکه من در کنار نام امیرالمومنین گفه خودمو بچفونم این بغل که من اون کسیم که دارم نام علی رو میبرم. اون نه، او دیگه محور نشد امیرالمومنین. آقای نیلچی که میخونه فقط بره اصلا میخواد محور رو بکنه امام حسین اونجا اون نقطه رو ببینه. درست شو فقط اونی هم که میشنوه فقط اونجا رو ببینه، بانی مجلس هم همونجا رو ببینه، همه اونجا رو ببینن، وقت میشه چی؟ طیبل خلقنا و طهارت لانفسنا و تزکیت لنا و کفارت لنا. درست شو اونجوری میشه. البته شیطان هم فعالیت داره ها، نه اینکه فکر کنیم نداره، ولی در این حال این اونیست که بیشتر و بیشتر تأثیر میکنه در نفس ما. مادم یه مقدمه بگم که بعد وارد بشم که امسال میخوام یه خود راجب زیارت عاشورا صحبت کنم، توضیح بدم که چرا میخوام راجب زیارت عاشورا صحبت کنم، خودش شد یه شب بحث. انشالله اگر این نکته که کمتر بهش افراد متذکر میشن، ولی اگر کسی بهش خلاصه متذکر بشه و عامل بشه، سرعت سیرش خیلی زیاد میشه، هم برای خودش همین جوری که تربیت میکنه دیگران رو سرعت سیر میده. توجه کردیم؟ اگر اینجور بشه انشالله یه برکتی است که از سید الشهدا علیه السلام به مناسبت مجلس شامل حالمون شده. عرضم تمام. خب شب اول مجلس آقای ملا سلیمانی بردن دلها رو به کربلا و در خانه عمه سادات زینب کبرا سلام الله. حمید ابن مسلم یه تاریخ نگاره، یه خبر نگاره، تو کربلا خیلی از جزئیات رو ثبت میکنه، ولی وقتی که به یه جا میرسه میگه که من به خدا سوگند این حادثه هیچ وقت از چشمم کنار نمیره. و اون حادثه چیه؟ فوالله لا انسا زینب بنت علی و هی تندب حسین به صوت الحزین و قلب کئیب. به خدا قسم اون صدای سوزناک که از قلب پردرد زینب کبرا بر میخواست من فراموش نمی کنم، انگار صدا دائم تو گوشمه. آمد وارد گودال قتلگاه شد با بدن بی سر برادر که پاره پاره شده بود، و بدنی که حتی زیر سم اسبها استخوانهاش لم شده بود، اون بدنی که لباسها رو از تنش برده بودن دور بوده بودن، تن عریان رو مواجه زینب کبرا ناگهان در مقابل این صحنه قرار گرفت، خطاب کرد به جدش رسول خدا، عرضه داشت یا جد یا رسول الله صلی علیک ملیک السما، هذا حسین مرمل بالدماء بغته الاعضاء مسلوب العمامة والرداء و بناتک سبایا، این کشته فتاده به هامون حسین توست، بن زید دست و بازده در خون حسین توست، یا رسول الله برخیز و ببین دارن دخترانت رو به اسارت میبرن. بعد هم چند جمله با برادر سخن گفت، به عبل محموم حتی قبا، به عبل عدشال حتی مما، پدرم بدای تو که با قلب پرغصه شهید شدی، پدرم بدای تو که با لب عدشان زرد بدن جدا.
صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان تأجیل بفرما. دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان. صلوات الله.